داره ولی چیزی که بیشتر از همه داره حافظه ضعیفه. مثلا هنوز جنایات ویتنام از حافظه تاریخ پاک نشده ولی خودش یادش رفته اونجا چی کار کرده بوده. رفته بود با شعار دموکراسی ولی بمب خوشه‌ای پخش میکرد. رفته بود با ادعای حقوق بشر ولی برگشت با میلیون ها کشته و یک نسل سوخته. یعنی آمریکا هر جا دم از صلح زده دنیا رفته سری کلاه ایمنی سرش کرده، چون همه میدونن فقط لاف صلح میزنه و در اصل دنبال آشوب و جنایته. آخه کشوری که فرق دموکراسی با اعزام نیرو رو نمیفهمه معلومه آخرش با چک بمیره توی ویتنام و کشتار را میندازه. و از اون روز تا حالا هر جا آمریکا خواسته به کسی آزادی بده یا خاکستر شد یا نفتش تموم شد یا به اسم آزادی آزادیشون هم ازشون گرفتن. بله لاف آزادی و صلح زدن یه چیزه، جنایات و کشتار مردم بیگناه توی سراسر دنیا چیز دیگه است. خلاصه که برنامه امروز لافاف انگوش گذاشته رو همین مسئله. خانم ها آقایان لطفاً بنشینید، کمربندها رو ببندین که آفت خانم خوش زبون و خبرچی تیزبینمون میخوان دستشون رو کنن. پس بریم ماجرای امروزشون رو بشنویم.
وقتی لاف میزنن که دنیا رو گرفتن، ما اینجاییم تا بگیم نه خیر، فقط چند تا هشتگ گرفتن. لاف باف از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز.
صبح بیرونی پارک سبا.
سلام آقا، به به، خوب نیمکتی رو زیر سایه انتخاب کردی یا من میتونم اینجا بشینم کنار شما؟
به به به، بله بفرمید، خواستی که بفرمید، بذارید به دست مرتبه سینه بفرمید. نگاه کن آقا، نیمکت رو تازه رنگ کرده بودن. ای دادی فرزمت، تمام لباسم روح روی ناریزی شد.
به 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 به، عالی شد، چه اثر هنری خلق شد واقعا. پیرهن سفید و راه راه نارنجی نیمکت، به به، چه رنگ نارنجی هویجی هم زدن واقعا، چه سلیقه‌ای در شهر داری.
آخ دادستی، نیمکت تازه رنگ زدن، چرا کسی چیزی نمیگه خب به آدم؟
خب عزیزم، ما اول رنگ میزنیم بعد تابلوی تازه رنگ شده رو میچسبونیم، اونم اگه بچسبونیم. حالا شما هم از شانس بهتون لباس سفید پوشیدی، چه لباس سفیدی، پلوخوری دامادی طوری هم هستش، مبارک باشه. واقعا نشستی وسط نارنجی ترین نیمکت پارک.
ای وای، دادستی دیدی تی سود اصلا سودم سبیه آب حویز بستنی.
نه بابا، تازه خوبی که رنگش نارنجی، اگه صورتی بود که خیلی اوضاع خرابتر میشد.
ولی دسته رو نارنجی، چه سلیقه ای آخه.
میدونی رنگ نارنجی رنگ معمولی نیستا، یه رنگی که یه دوره‌ای زندگی ملتی رو نابود کرد. آمریکا تو ویتنام با یه ماده شیمیایی به اسم عامل نارنجی اومد گفت دارم جنگل زدایی میکنم، ولی در اصل داشت آدم زدایی میکرد.
آبل نارنجی سی؟ آبل نارنجی؟ دیه این دوست رنگ ساخته بوده دیه هستی یا سر؟
نه عزیز دلم، یه جور علفکش شیمیاییه که آمریکا نزدیک 12 میلیون گالونش رو ریخت رو سر مردم و جنگلای ویتنام، گفت برای مقابله با سربازای دشمنه، ولی نتیجه شد سرطان، نقص مادرزادی، نابودی محیط زیست و وقت چیا برات بگم. و هنوز هم که هنوز اون مردم دارن تاوانش رو پس میدن.
ای بابا دلست، این آمریکا هر زر میره رنگ مرگ میکواسته ها واقعا، عجب ناتویی.
تازه از خودشونم که میپرسن کی مقصره، میگن ما غافلگیر شدیم، نمیدونستی عوارض داره. انگار مثلا خودشون خبر نداشتن که چی کار دارن میکنن، ما اصلا حواسمون نیست. مثلا یهو دیدن بمب شیمیایی افتاده عجیبشون رو سر ویتنامیایی، وای بمب افتاد مثلا اینجوری.
آره درست، اونا گفتن ما باور کردیم حتما. خب این پیر سفید ما که راه رو نادیده و قطعا سرداری الان نمیگیره، ولی ویتنامیایی اونا که عامل نارنجی هندی خوردن کسی مسئول شد بالاخره؟
فعلا که نه، ولی خوبه بدونی ویتنامی‌ها 20 مرداد رو گذاشتن روز قربانیای عامل نارنجی. شاید رنگ این نیمکتم یه جور ادای احترامه، نمیدونم. تو هم هر کی گفت این چه مدل پیراهنی همینو بگو. بگو ادای احترام به اون ویتنامی‌های بیچاره است.
آره فقط فرق دیده که من لباسمو میسورم، ولی اونا زخمتون هنوز مونده و واقعا زخمتون پاک نمیشه.
دم شما گرم که فهمیدی و تأثیر گرفتی واقعا. حالا بریم با هم یه آب هویج بخوریم مهمون من، تا این یادت بره لباست چی شده. بریم داشت.
ای دوست آب هویج خیلی مستقر توی هوا میتسری دست ما نرد کنید. نه زحمت دیده نمیدن.
نه چه زحمتی، تشریف بیار بریم با هم بخوریم.
خیلی مستقر.
نگاهی طنز و نیشدار به روایت‌های خیالی، تبلیغات قلوب شده و رسانه‌هایی که از ترس قصه می‌سازند در لاف باف.
عصر داخلی استودیوی خبرچی.
و اینجا پادکست خبرچینامه است، جایی که از لایه پنهون خبرها حرف میزنیم. امروز میخواییم درباره یه گنبد 15 میلیون دلاری حرف بزنیم.
چرا باز که دره گذاشی و خبرچی شویدی تو آوردم تره تازه.
به به آفت خانوم فرشته شوید به دست. بیا تو بیا تو، منم تازه داشتم این پادپخشم رو ضبط میکردم. بیا
پادکست درباره چی میگی باز؟ نکنه داری درباره خباز این شویدر تالیک بکنی تو این پادکست یعنی حرف بزنی؟ حالا چی کار کردی؟ مزاهمه چودو؟
نه بابا شرف یه مراهبی، ولی الان داشتم یه پادپخش میساختم درباره حمله ایران به پایگاه العدید آمریکا که تو قطره. ماجرا رو که در جریانش هستی.
اوه باز یه خبر داغ، چیکار کردی به اونو؟
ببین یه چیز بگم دلت خنک شه، ایران رفته توی اون پایگاه یه چیزی رو زده به اسم رادوم. حالا فکر نکن یه چیز بی‌ارزشه، نه یه گنبد سفید که توش آنتن و رادار و دستگاه ارتباط امن میذارن. 15 میلیون دلار هم خرجش کرده بودن برای اینکه بتونن راحت از توی قطر با ژنرال‌های واشنگتن تماس ویدیویی بگیرن، جنگ دیجیتالی را بندازن و مثلا لاف بیان و بگن ما خیلی خفنیم.
خب حالا چی رفته؟ خطشون رو قطع کردی؟
آره دیگه، دقیقاً زدیم وسط همون گنبد. یعنی از این به بعد اگه بخوان زنگ بزنن فرماندهشون رو صدا کنن، فقط باید داد بزنن یا با دود علامت بدن دیگه.
یعنی اون گنبد چی فناره؟
بعد جوری هم به فنا رفت، ولی تبخیر شد دیگه با یه ضربه دقیق. خلاصه اون گنبد که واسه حفظ ارتباط امن ساخته بودن الان تبدیل شده به گنبد ناکارآمدی. یه جورایی زدیم به نقطه کورشون.
پس دیگه نمیتونن از اونجا جاسوسی کنن و حرفای ما رو شنود کنن؟
نه عزیزم، اگه بخوان چیزی بشنون فقط میتونن صدای خشخش شوید خشک بشنون دیگه. خشخش
ای جان دلو پزی به بعد پایگاه فقط به درد پختن شوید پلو میخوره. بریم اونجا لغت تو زمین شیبید بکاریم من خوش کنم، یه استفاده بشه از اون زمین که صافش کردیم.
آره واقعا یه جوری صاف شده میشه تو شیبید کاشت.
پس پادکست تا ادامه بده، مام تو زب میکنی سفارش نهنو ترخون و آلو خشک خواهر تو مماده کنم که گفته یه بار دیگه مهمون داره.
پس من اسم پادپخشم انتخاب کردم به کمک تو، از گنبد جودزیک تا مزرعه شیبید، پایان یک ارتباط امن.
خیلی قشرفت ما لفو میگیره، یعنی خندم میگیره. همه خوبه.
بله متشکرم.
لاف باف جایی برای واکاوی شایعه ها و ریش ریش کردن دروغ ها. لاف باف از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
خب رفقا، اینم از ماجرای امروز ما و این گنبد پوشالی آمریکایی‌ها که هی گفتن امنه، بعد فهمیدن قابلمه‌های آفت خانم از اون گنبد محکم‌تره. گنبدی که قرار بود ارتباطات سری و مهمترین سیگنال‌های نظامی ازش رد شه، حالا خودش شده یک سیگنال واضح برای دنیا. هیچ گنبدی جلوی هوش و دقت موشک‌های ایرانی رو نمی‌گیره. آره عزیز، اونایی که تا دیروز دنبال شنود امن بودن، امروز دنبال جایم برای قایم شدن میگردن. ما اینجا این با مردم، کنار مردم. ما بوی حقیقت رو از فرسخ ها دورتر هم تشخیص میدیم. پس تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
رویداد ملی ایران جان، این بار از شرق ایران، خراسان جنوبی،
خاستگاه خورشید فروزان بر آسمان ایران.
چون از تیغ خاوران خورشید تابان پرزند، از خاک مشک‌آمیز ما گل‌های خندان سرزند.
اقلیم یاقوت و طلای سرخ، زرشک و عناب و زعفران،
قنچه های زعفرانی را ببین، از خراسان جنوبی گل بچین، پیدا تار خوشنوا فریاد کن، از خراسان جنوبی یاد کن.
خاوران ایران،
آرامش ایران جان، با همدلی تشیع و تسنن در جوار مرزبانان.
سروها در مرز میهن دیدبانی میکنن، در کویر و کوه و دریا مرزبانی میکنن.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران،
میزبان شما هستیم از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
با ما سفر کنیم به خراسان جنوبی.
شاید توی فیلم‌ها و سریالایی که مربوط به دوره قاجاره، تصویری از خونه‌ها و عمارت‌های اون زمان دیده باشین، اما باغ و عمارت رحیم‌آباد بیرجند تصورتون رو کلی عوض می‌کنه. باغ و عمارت رحیم آباد برای شما زندگی در عصر قاجار رو ملموس تر میکنه. اینکه اتاقا چطور بوده، مطبخ کجا بوده، حیات عمارت چه شکلی بوده، اینکه این عمارت چند تا بخش داشته و جریان زندگی چطور بوده رو میتونین توی باغ رحیم آباد حس کنین. باغ رحیم آباد مربوط به دوره قاجاره و وقتی ما خواستیم وارد این باغ بشیم، اول به برج‌های نگهبانیش رسیدیم. حالا نگهبان این باغ بالای برج نبود، اما پایین برج یک نگهبان مهربون بود که راهنماییمون کرد که از کدوم سمت شروع کنیم به دیدن باغ. توی این باغ پر از درخت‌های صنوبر بلند بالا و کهنساله، درختهایی که در دو ردیف منظم در کنار مسیر اصلی باغ قرار گرفتن. اگه قرار باشه مستقیم از عمارت اصلی باغ بریم به اون سر باغ و وارد عمارت کلاه فرنگیش بشیم، 5 دقیقه طول میکشه تا برسیم. تزئینات داخلی عمارت رحیم آباد گچکاری، آینه‌کاری و شیشه های رنگیه. وقتی که ما رسیدیم به این عمارت حدود ظهر بود. آفتاب از پنجره های عمارت با شیشه های رنگیش تابیده بود توی اتاقا و گچکاری های سفید و آینه‌کاری ها رنگ و جلای بی نظیری پیدا کرده بودن. اما یه نکته دیگه هم براتون بگم که برای ما هم چالش بود هم بامزه. سازمان میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی در عمارت رحیم آباد مستقر شده و ما وقتی در بعضی از اتاقا رو باز می‌کردیم چند تا کارمند متعجب بهمون نگاه می‌کردن. من واقعا امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی حواسش به استفاده صحیح از این عمارت بسیار زیبا باشه. حیفه، به شدت قشنگه و امیدوارم در عین استفاده از این عمارت مرمت هم بشه و بمونه برای نسل ها و سال های بعدی.
خوش آمدین که خوش تر دیگر از این نمیشه، خوش آمدین که خوش تر دیگر از این نمیشه، خوش بگذر از بشانی عمر شما همیشه، خوش بگذر از بشانی عمر شما همیشه.
درود بر همه شما عزیزان، صبح همگی به خیر باشه. امیدوارم که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه.
بسی رنج بردم در این ساز،
وطنم پاره تنم،
وطنم این شکوه پاور جان،
عجم زنده کردم به این پاس،
قله های پارس.
دستاوردهای نانایی کشور عزیزمون ایران کم نیستن. یکی از این دستاوردها طعم‌دهنده‌های ناناییه، از چای و نبات تا گوشت و خمیر دندون. یکی از شرکت‌های ایرانی که بر پایه دانش و صنعت نانو از پیشگامان این حوزه است و تونسته با کاهش ابعاد ذرات عصاره گیاهان به مقیاس نانو دستاورد جالبی داشته باشه، تونسته طعم دهنده هایی رو تولید بکنه خواص آنتی باکتریالیشون تا 10 برابر نسبت به حالت معمول افزایش بده کرده. مدیر عامل این شرکت یه جا گفته که کاهش ابعاد ذرات موجب افزایش عمق نفوذ ترکیبات میشه و این امر کاراییشون رو تو محصولات مختلف ارتقا میده. تا الان این شرکت دانش‌بنیان ایرانی تونسته بیش از 45 نوع محصول مختلف تو حوزه طعم‌دهنده‌های نانویی رو تولید بکنه و توسعه بده. چه تو حوزه تولید چای، نبات، دمنوش، چه تو حوزه تولید صنایع غذایی و بهداشتی. یکی از محصولات خلاقانه‌ای که این شرکت بر پایه نانو داشته، طعم‌دهنده‌های چند مرحله‌ای برای تولید آدامس بوده. این طعم‌دهنده‌ها به گونه‌ای طراحی شدن که در طول زمان مزه آدامس در حال تغییر کردنه ولی از بین نمیره. از مزه به مزه دیگه منتقل میشه. مثلا اولش طعم نعنا احساس میشه، بعد از نیم ساعت طعم دارچین جایگزینش میشه، محصولی که میتونه جذابیت بالایی واسه مصرف کننده ها داشته باشه. کاربردهای این فناوری به حوزه پروتئینی هم کشیده شده. یکی از فرمولاسیون‌های نانویی این شرکت دانش‌بنیان به صورت پایلوت روی بسته‌بندی گوشت گاو، گوسفند و مرغ آزمایش شد که بعد از اسپری شدن ترکیب نانویی حاوی عصاره گیاه دیدن که ماندگاری گوشت از 4 روز به 6 روز افزایش پیدا کرد. یعنی باعث افزایش ماندگاری محصولات پروتئینی و کاهش ضایعات غذایی هم میشه. خلاصه دانشمندای کشورمون تونستن یه محصولی رو تولید بکنن که تو همه موارد، تو همه صنایع، چه تولید نبات و آدامس و خمیردندون، چه تو حوزه محصولات پروتئینی کاربرد داره و کلی هم تونسته این محصول در سطح بین المللی با نمونه های خارجیش رقابت بکنه. اینجا قله های پارس.
کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت‌افزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر دوخیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
هر فکری نوری میخواد و هر نوری راهی رو نشون میده. اینجا راه روشنه،
اینجا برای تو نوشتن هوا کم است.
راه روشن.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
شب رو بود مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی.
خطبه 133. دنیا و آخرت خدا را فرمان بردار است و سررشته هر دو به دست اوست. آسمان ها و زمین ها کلیدهای خیش را به او سپردند و درختان شاداب و سرسبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده می کنند و از شاخه های درختان نور سرخ رنگی شعله ور شده و به فرمان او میوه های رسیده را به انسان ها تقدیم می دارند. کتاب خدا قرآن در میان شما سخنگویی است که هیچگاه زبانش از حق گویی کند و خسته نمی شود و همواره گویاست. خانه ایست که ستونهای آن هرگز فرو نمی ریزد و صاحب عزتی است که یارانش هرگز شکست ندارند. خدا پیامبر را پس از یک دوران طولانی که دیگر پیامبران نبودند فرستاد، زمانی که میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع در گرفته و راه اختلاف می پیمودند. پس او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیامبر ختم فرمود. پس پیامبر با تمام مخالفانی که به حق پشت کردند و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت و همانا دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است که آن سوی دنیا را نمی نگرند. اما انسان آگاه نگاهش از دنیا عبور کرده، از پس آن سرای جاویدان آخرت را می بیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمی بندد و انسان کوردل تمام توجهش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می کند. آگاه باشید، در دنیا چیزی نیست مگر آن که صاحبش به زودی از آن سیر و از داشتن آن دلگیر می شود، جز ادامه زندگی، زیرا